آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرار راه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعها ووضع الموازين وميزان قانون در آن گذاشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های قرآن و علوم جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون. شب شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو و امیدوارم که عزاداری‌های شما در ماه محرم مورد رضای خداوند متعال قرار گرفته باشه. همونطوری که برنامه ما رو دنبال میکنید و در جریان مباحث این برنامه هستید، ما در جلسه قبل به موضوعی پرداختیم در مورد موافقین در واقع روش تفسیر علمی قرآن کریم. این توفیق رو داریم که در خدمت استاد محترم مترجم و مفسر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین جاهای دکتر رضایی اصفهانی هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم. شهادت امام سجاد علیه السلام را امیدوارم که همه ما پیروان خوبی برای اون حضرت باشیم و مورد شفاعت اون حضرت قرار بگیریم.
خواهش میکنم استاد. در ابتدای برنامه خدمت عزیزان عرض بکنم که دوستانی که مایل هستن سوالات خودشون رو در زمینه مباحث جلسه قبل، یعنی موافقین روش تفسیر علمی و در مورد موضوع این جلسه که به مخالفین این روش میپردازیم، با ما در میون بگذارن و راه‌های ارتباطی هم دوستانمون براتون زیرنویس کردن. در خدمت شما هستیم استاد. از در ابتدای برنامه رو خلاصه متبرک کنیم، اگر نکته‌ای در مورد امام سجاد علیه السلام بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. یادآوری خوبی بود راجع به امام سجاد علیه السلام. اگه انسان بخواد صحبت کنه، مهمترین شاهکار اون هست در صحیفه سجادی است. صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام از یه جهتی هم مربوطه به مبحث ما در این برنامه میشه که مباحث علوم جدید هست. حالا اگر یه فرصتی وقتی شد، من در مورد رابطه صحیفه سجادی با قرآن نکاتی دارم که عرض میکنم. بسیاری از دعاهایی که تو صحیفه سجادی اومده با قرآن مرتبطه و از آیات استفاده کرده یا الهام گرفته و به نوعی اصلا صحیفه سجادی شرح دعایی برای قرآن کریم هست. همونطوری که روایات اهل بیت علیهم السلام در رابطه با عرض کنم که قرآن کریم در حقیقت یک نوع حالت شرح گونه داره و تفسیر گونه که خیلیش مستقیم و ازش هم غیر مستقیم. اما راجع به صحیفه سجادی این نکته رو عرض بکنم که صحیفه سجادی ابعاد زیادی دارد. ابعاد معنوی، ابعاد اخلاقی، ابعاد اجتماعی، حتی ابعاد سیاسی. خیلی از مطالب اجتماعی و سیاسی رو امام سجاد علیه السلام در قالب دعا فرمودن و لذا وقتی که ما نگاه میکنیم بینیم امروزه در حوزه های علمیه و دانشگاه های ایران مخصوصا پایان‌نامه های متعددی راجع به صحیفه سجادی گذرانده شده و یا در حال نگارشه و این ابعاد رو بحث میکنه. یکی از ابعاد صحیفه سجادی که مربوط به بحث ما هم هست، یه اشاره ای بشه بکنم، بحث بهداشت روانی و دعا درمانی است. امروز یه بحثی در مباحث قرآنی هم مطرحه که در مورد صحیفه سجادی تبلور خیلی زیادی داره و اون بحث قرآن در دعا درمانی یا عرض کنم که به نوعی بحث بهداشت روانی که از طریق دعا برای انسان حاصل میشه. ببینید این بحث در مورد قرآن خیلی مفصل مطرحه که انشاءالله ما تو مبحث قرآن و روانشناسی انشاءالله به این بحث میپردازیم یکی دو جلسه و تأثیرات قرآن رو در تأمین بهداشت روانی انسان، مثل آیه شریفه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که اشارهی به این مطلب میتونه داشته باشه که با یاد خدا دلها آرام میگیره، یعنی آرامش بر انسان ایجاد میشه. قرآن بعضی از موارد رو به عنوان آرامش بخش معرفی کرده. ازدواج رو هم فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، مایه آرامشه و امثال ذلک. ولذا امروزه تو بحثای قرآن درمانی یه بخشش همین بحث شفاء معنوی قرآن با بحث ایجاد آرامشه که تحقیقات مفصلی هم راجبه شده، حتی حمایش هایی گذرونده شده. این طلبه بینندگان عزیز باشد انشاءالله در یک جلساتی این رو به نوبت که میرسیم تو بحث قرآن و علوم بهش میرسیم. اما از همینجا میخواستم کانال بزنم به صحیفه سجادیه که صحیفه سجادیه در رابطه با تأمین بهداشت روانی انسان و دعا درمانی در اوجه. همینقدر براتون عرض بکنم که این بحث اونقدر امروز مورد توجه واقع شده، هم در غرب بحث دعا درمانی مورد توجه، مقالات متعددی در این رابطه نوشته شده و کارهایی حتی به صورت بالینی صورت میگیره. در ایران خودمونم از خونم جناب آقای دکتر احمدی فراز در مورد بیماران سرطانی بحث دعا درمانی رو با همین بحثایی مربوط به صحیفه و غیر صحیفه دعاهای اهل بیت شروع کردن و به نتایج خوبی رسیدن. توی برخی از بیمارستان‌های اصفهان ایشون این کارا رو کردن. وقتی گزارشی بر من دادن آقای دکتر احمدی فراز که خیلی جالب بود. و یه نکته دیگه که خود ایشون تا اونجایی که من خبر دارم رفته به طرف و استخراج مباحث روانشناختی صحیفه سجادیه و حتی یک جلد دیدم منتشر کرده بودن در این رابطه، یعنی نکات روانشناختی، پیام‌های روانشناختی، پیام‌های آرامش بخش دعاهای صحیفه سجادیه رو در آورده بودن و به صورت یک کتاب منتشر کرده بودن. ببینین این مقدمه رو گفتم برای اینکه بدونین چه اهمیت بحثی قدر حتی امروزه در برخی از رشته هایی که در حوزه علمی قم یا برخی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مثل جامعه المصطفی العالمیه داره زده میشه، بحث دعا درمانی به عنوان یک درس و گاهی به عنوان یک گرایش در رشته های دعا و زیارات مطرح هست و حتی بعضی جاها به مراحلی از تصویبم رسیده که این فضا باز بشه و این بعد مهم از صحیفه سجادی و دعاهای اهل بیت علیهم السلام روشن بشه. حالا امشب چون راجع به امام سجاد علیه السلام و شب شهادتش اسم می‌خواستم یه نکته عرض بکنم، فقط این مطلب رو باز بکنم که ببینین دعا یکی از خواصش، حالا دعا عرض کنم که ابعاد مختلفی داره، دعا ارتباط انسان با خداست، دعا درخواست میکنه انسان مستجاب میشه، خیلی از کارها با دعا حل میشه، غیر از اینکه انسان باید تلاش بکنه و توکل بکنه باید دعا بکنه. عرض کنم در آیات قرآن ما تشویق شدیم به دعا و هم مسائل اینطوری. مال تا بحثتر اینست که یکی از ابعاد دعا اون آرامش بخششه که علاوه بر اون بودای معنوی و ارتباطی و قضای حاجات و اینها، اون بود آرامش بخشی وقتی که انسان با خدا ارتباط برقرار میکنه، مثل نماز که فرمود اقیم صلات لذکری، نماز بخونین برای یاد من، بعد فرمود بعد فرمود که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، به وسیله یاد خدا و ذکر خدا دلها آرامش میگیره. آدم وقتی که نماز میخونه یه حالت آرامشی براش ایجاد میشه. خب حالا همین بحث در مورد دعا هم هست. دعا هم نوع اون من از ذکر، نوعی از ذکره و موجب آرامش میشه، استرس ها رو برطرف میکنه. وقتی که انسان با خدا ارتباط برقرار میکنه با منبع عظیم قدرت الهی لایزال الهی ارتباط برقرار میکنه، یک عرض کنم که انرژی مثبتی پیدا میکنه، یک قدرت روحی پیدا میکنه که بهتر میتونید به جنگ مشکلات و مسائل بره، بهتر میتونه تحمل بکنید مشکلات و مسائل را. قدرت روحی انسان را افزایش میده، ظرفیت روحی انسان را زیاد میکنه، ولی زا یک نوع حالت آرامشی به انسان میده و عرض کنم خدمتتون. ولی زا من به بینندگان عزیز توصیه میکنم که به صحیفه سجادی بیشتر توجه بکنن. صحیفه سجادی باید از کتاب های دم دستی ما باشه، همیشه دم دست باشه، انسان گاهی یه دو آش را بخونه. ولی امروز که تو موبایل هم هست، راحت میتونید انسان داشته باشه. تو صحیفه سجادی دعاهای مخصوص هر روز هست، شنبه، جمعه، یک شنبه، دو شنبه دعا داره، دعاهای خیلی کوتاه انسان میتونه مثلا بخونه و ارتباط برقرار کنه. علاوه بر این که دعاهای مربوط به پدر و مادر، دعای مربوط به قرآن، دعاهای دیگه که تو صحیفه سجادی هست، دعاهای پرمغز و پرمایه است که میتونه ارتباط انسان را با خدا برقرار بکنه و اون بعد آرامش بخشیش و حتی دعا درمانی توش تبلور پیدا بکنه، چون توکل قدرت روحی انسان را افزایش میده. امروز تحقیقات متعددی هم تو این زمینه شده، ورای اون تأثیرات معنوی و تعبدی دعا و خاصیت استجابتش اینا را اونا سری جای خودش محفوظ. منتها خود این که دعا میتونه حتی در بیماری های جسمی به یاری انسان بیاد، امروز دیدم تحقیقات متعددی حتی تو غرب شده راجع به این تو بیمارستان ها که بعض از بیماران مثلا صعب العلاج، مثل بیماران سرطانی یا کسانی که بیماری های خونی خیلی یا حالت ناامیدی براشون گاهی ایجاد میشه، تجربه کردن که اگر اینا رو با دعا و ارتباط با خدا آشتی بدن، حتی قدرت روحیشون افزایش پیدا میکنه و دوانشون در مقابل این آرزه های جسمانی و میتونن بیشتر تحمل بکنن در مقابل بیماری ها. خواهم عرض بکنم که دعا امروزه از این جهات هم مورد توجه هست، هستن که اون جهات معنویش و بستاری دیگهش سری جای خودش محفوظه.
ممنونم، استفاده کردیم استاد، متشکر. خب بریم سراغ مباحثی که در واقع دنباله داره در برنامه قرآن و علوم جدید، اگر اجازه فرمید استاد. خب ما در مورد دلائل موافقان تفسیر علمی قرآن جلسه قبل در خدمتون بودیم و استفاده کردیم. اگر بخوایم در مورد مخالفین صحبت بکنیم، خب اینها هم دلایل قاعدتاً دارن. یکی از دلایلی که مطرح میکنن اینه که مطالب و حالا محتویات قرآن بیشتر باید اشاره به آخرت داشته باشه. این رو ما چجوری میتونیم در واقع جوابی براش داشته باشیم؟
بله، اون کسی که این دلیل رو مطرح کرد شاطبیه. ببینین، عرض کردم یه وقتی توی سیر تطور مباحث قرآن و علم یا تفسیر علمی توی قرن از خونم که دوم به بعد که این مباحث وارد مباحث تفسیری شد و مباحث قرآنی شد، مباحث قرآن و علوم، علومی که از یونان اومد و جهش علمی که مسلمان ها پیدا کردن توی قرن سوم و چهارم، اون اوج تمدن اسلام شد. خب خیلی از مباحث نجومی، مباحث طبی، اینا با مباحث قرآنی گاهی ناسازگار بود، گاهی توضیح داده می شد و امثال ذلک. خب این مباحث باعث شد که یواش یواش عرض کنم خدمتتون که بعضی افراد مثل غزالی وارد صحنه شدن و گفتن همه چیز در قرآن وجود داره. حتی ایشون گفت 77,000 علم به تعداد کلمات و حروف قرآن که ضرب در 4 میشه حدود 300,000 علم در قرآن هست. این حرف رو غزالی هم در احیاء العلوم زده که قبلا اشاره کردم، هم در یک کتابی دارید به نام الجواهر. بعد این یه واکنشی را ایجاد کرد، این افراطی که این آقایون کردن در مقابل یه واکنشی ایجاد کرد، از جمله آیه شاطبی. شاطبی از متفکرین قرن ششم، ایشون وارد صحنه شد و عرض کنم خدمتتون که در مقابل اینها موضع‌گیری کرد. من جمله حالا بعد از غزالی، ابوالفضل مرسی هم بود یا مرسی که اون دیگه خیلی عرض کنم که افراد کرد در این موارد، ولذا آقای شاطبی وارد صحنه شد و گفت اصلا قرآن بر آخرت اومد، ربطی به دنیا نداره. چشما بیان علوم مختلف را از قرآن بیرون بچشین، بگون 300 هزار علم در قرآن هست فلان. در این در حقیقت واکنش شاطبی بود در مقابل غزالی و افرادی مثل ابوالفضل مرسی. درست. بعد این در حقیقت صحبتی که آیه شاطبی داره، میگه که قرآن برای بیان آخرت و مسائل آخرت و احکام مربوط به اومده، اصلا ربطی به مسائل دنیوی نداره. این من میخوام این رو عرض بکنم که این دلیل یا این اشکالی که شاطبی مطرح کرد، این در حقیقت یه تفریطی بود در مقابل اون افراطی که غزالی و ابوالفضل مرسی رفتن یا مرسی، و لذا فکر میکنم نه اون درسته نه اون درسته. اون که ما بیام همه علوم را از قرآن بیرون بیاریم، اینو ما قبلا عرض کردیم، اشکال داره، ما قبول نداریم. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، به معنای امور هدایتی کلی، ربطی به جزئیات شیمی و فیزیک هم سال ذلک نداره. اما اینی هم که آیه شاطبی اومد گفت که قرآن مربوط به مسائل آخرت و احکام آخرته، این حرف هم قابل پذیرش نیست. چرا؟ ببینید وقتی شما این 6236 آیه قرآن رو مراجعه میکنید، خیلی جاش مربوطه به جنگه. قاتلو ائمت الکفر، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، مباحث مربوط به جهاد فلان. خب اینو مربوط به آخرته، خب مربوط به دنیاست دیگه. جنگ که مربوط به آخرت، مربوط به دنیاست، مسائل نظامی. از اون طرف مباحث اقتصادی توش مطرحه، احل الله البیع حرم الربا، تعاونوا علی البر و التقوا، نمیدونم عرض کنم که اوفوا بالعقود، آیات این گونه ای که راجبه قراردادهاست، راجبه معامله کردن، راجبه حرمت رباست. اینا مربوط به آخرت نیست، مربوط به اقتصاد همین دنیاست. مسائل سیاسی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، از پیغمبر اطاعت کنین، از اولو الامر اطاعت کنین، دنیاست. خب بنابراین خیلی از مباحث قرآن توی این 6236 آیه یا مربوط به سیاست، اقتصاد، مدیریت، مباحث جامعه است، امر به معروف نهی از منکر، این مربوط به آخرته، خب مربوط به دنیاست، مربوط به اجتماعیه. پس بنابراین نمیشه بگم که مباحث قرآن همش مربوط به مسائل آخرت و احکام. عرض کردم البته اون افراطی که آقای غزالی و ابوالفضل مرسی و امثال ذلک کرده، اونم ما قبول نداریم. اما این تفریطی هم که آقای شاطبی کرده است و میگه قرآن مربوط به آخرت است و مسائل آخرت، اینم قبول نداریم. این حرف آقای شاطبی هرچند حدود مثلا 7-8 قرن قبل زده شده است، ولی امروزه هم مشابهی داره، مثل بعضی از افرادی که دین را و قرآن را میبرن به طرف سکولاریسم، که قرآن و دین مربوطه به دنیای مردم نیست، دنیای مردم را از دین باید جدا کرد، همون کاری که کلیسا کرد. کلیسا و مسیحیت وسائل مربوط به دین را میگن امور شخصیت، پرسوناله، و اینا باید روزای یک شنبه توی کلیسا مطرح بشه، ربطی به مسائل سیاست و اقتصاد و دخالت در این مسائل نداره. ولی لذا پاپ رو بردن توی واتیکان یه گوشه‌ای و حق دخالت در مسائل سیاسی اجتماعی رو ازش عملا گرفتن، حتی قانون همجنس بازی تصویب میکنن علیه دین، برخلاف دین، و نمیتونه کاری بکنه. این اگر نهایت حرف آیه از کنم که شاطبی رو بگیریم و پیش بیام، گنباله هاش میشه همین بحث جدای دین از سیاست، جدای دین از دنیا و اقسام سکولاریسم که امروز تو دنیا مطرحه، هم تو غرب مطرحه، هم بعضی از مسلمانان روشن فکرم توی بعضی از کشورهای اسلامی اشاراتی به این مطالب دارن. پس مهمترین دلیل بر رد این حرف خود آیات قرآنه که ما را دعوت میکنه به مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال ذلک.
ممنونم استاد. خب من از این فرصت یه استفاده بکنم خدمت بینندگان مجدداً این ایام و مخصوصاً این شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت عرض کنم. دوستان اگر که سوالاتی در این زمینه، در زمینه مبحث فعلی و مبحث هفته گذشته که در مورد موافقین و مخالفین روش تفسیر علمی هست دارید، برای ما ارسال کنید از طریق روش هایی که دوستان براتون زیر نویس کردن و ما میتونیم سوالات و نکات شما رو به صورت زیر نویس در ادامه برنامه داشته باشیم، با هم میان برنامه رو در این رابطه میبینیم.
اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم.
خب در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه قرآن و علوم جدید. موضوع این برنامه هم دلایل مخالفان روش تفسیر علمی هست. ما افتخار داریم در خدمت مفسر و مترجم قرآن کریم استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی اصفهانی در این برنامه هستیم. استاد در ادامه این مباحث ما یک مسئله دیگه‌ای رو باش روبرو هستیم که در واقع مخالفان روش تفسیر علمی قرآن میگن ما چگونه به وسیله علومی که متغیر هستند و چه بسا در واقع بعد از مدتی بعضی از نظریات علمی که توسط دانشمندان ارائه میشه توسط خودشون یا بعدیهای اونها رد بشه، ما چجور میتونیم آیات قرآن که ثابت میشه در ثابت هستن رو در واقع تفسیر کنیم؟ چجوری میتونیم با علوم متغیر قرآن ثابت رو تفسیر کنیم؟
خب عرض کنم خدمتتون که ببینید در مورد این مطلبی که فرمودین که مطلب بسیار مهمیه، حالا من یه مقداری شاخ و برگاشم اضافه بکنم این مطلب رو که به صورت‌های مختلفی مطرح میشه. یکیش همین است که شما فرمودین، میگن علوم متغیره و قرآن ثابته. چگونه قرآن ثابت به وسیله علوم متغیر تفسیر بشه؟ حالا این فقط هم در مورد روش تفسیر علمی نیست، بلکه کل برداشت‌های علمی از قرآن و تطبیق قرآن با علوم و مطالعات میاندشته‌ای را شامل میشه و حتی گاهی گفته میشه آقا قرآن تابع علم میشه، علوم بعض وقتا تغییر میکنه. تا چندی پیش هیئت بطلمیوسی بود، بعضی از مفسرین میبینن آیات کیهانشناسی را با هیئت بطلمیوسی تفسیر میشدن، بعد امروزه هیئت کوپرنیکی مطرح شده از گالیله به بعد و لذا رفتن به طرف زمین به اصطلاح خورشید مرکزی و مباحث کیهانشناسی قرآن رو برای اساس تفسیر کنه. ممکنه یه روزی یه چیز سومی اثبات بشه و بعد دوباره اینا به هم بریزه. به عبارت دیگه میگن که اگر علم باطل شد، این مسائل یا نظریه‌های علمی که تغییر پذیره اینها وارد مباحث قرآنی شد، مباحث قرآنی متزلزل میشه و قرآن نعوذ بالله در معرض شک قرار میگیره. وقتی که یک نظریه علمی باطل شد، اون جوان فکر میکنه چه قرآن باطل شده و امثال ذالک. یعنی میخوام بگم که بس گسترده تر از این سوالیست که شما فرمودین، شاخه برگ‌های متعددی داره. حالا اجازه بفرمایید من این رو تو دو سه بخش عرض کنم که توضیح بدم. یه نکته اول اینه که این مطلب رو ما به صورت موجبه جزئیه از یه جهتی میپذیریم، از یه جهت دیگری نه. به عبارت دیگه اگر کسی واقعا قرآن را با نظریه های اثبات نشده علمی یا تئوری ها و فرضیه ها تفسیر بکنه و توضیح بده، این کار صحیحی نیست و همین مفاسد و اشکالاتی که گفتند رو به وجود میاره. این یه بخش. اما آیا کسانی که تفسیر علمی کردن، مثل حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه که آیات زیادی از مباحث علمی قرآن رو توضیح دادن بر اساس علوم، چه علوم طبیعی علوم انسانی، آیا این کار همین روشی بودست که اینها دوم میفرمان یا نه؟ من میخوام بگم که این تفسیر علمی میتواند به صورتی صورت بگیره که این اشکال پیدا نشه. به عبارت دیگه ما در مباحث ضوابط تفسیر علمی اشاراتی کردیم، انشاءالله مفصل ترم بحث خواهیم کرد، که تفسیر علمی قرآن یا مباحث قرآن و علوم دو تا شرط اساسی داره. یک، در زاویه قرآن کریم که آیه قرآن ظهور داشته باشه، ظهور قوی یا نص باشه، مثلا آیه زوجیت، خلقنا من کل شیء زوجین و من کل شیء خلقنا زوجین، یا در مورد حرکت خورشید، از شمس و تجریل مستقر لها، اینا صریح آیه است. خب بنابراین آیه قرآن باید به صورت روشن دلالت داشته باشه، نیاز به تأویل نباشه، نیاز به تحمیل نباشه بر آیه. این یک. از اون طرف تو مبحث علمی هم باید علمی که ازش استفاده میشه، علوم تجربه، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، باید اون علم اطمینان آور، یقین آور و قطعی باشد. به عبارت دیگه ما حق نداریم نظریه ها و تئوری ها و فرضیه های علمی را مبنای تفسیر قرآن قرار بدیم و به صورت قطعی به قرآن نسبت بدیم. در جایی حق تفسیر داریم که مطلب علمی اطمینان آور یا یقین آور باشه. ممکن حالا کسی بگید که آقا مطالب یقین آور و قطعی در علم بسیار کمه. خوب، اشکال نداره، بر همون تعداد اندک. ما مثلا در کتاب پژوهشی در اعجاز علمی وقتی عرض کردم خدمتتون، حدود 300 آیه را بررسی کردیم، 5 مورد را پذیرفتیم از 300 تا 5 تا. ولی این 5 تا 5 تایی محکم و قوی باشید. خب لازم نیست که هر ادعایی تو بحثای قرآن و علم شد و تفسیرهای علمی انسان بپذیره. خیلی هاش ممکنه لغتش اشکال داشته باشه، ممکنه روایتی برخلافش باشه، ممکنه با آیات دیگه ناسازگار باشه، ممکن است مطلب علمی قطعی نباشه. بنابراین اگر این دوتا شرط رعایت بشه، یعنی مطلب علمی قطعی یا اطمینان آور باشه و ظاهر یا نص آیه هم دلالت داشته باشه، اینا ما بهش میگیم استخدام علوم در فهم قرآن، استخدام علوم قطعی در فهم و تفسیر آیات. همون کاری که حضرت آیت الله مکارم در تفسیر نمونه کرده، ما در کتاب‌های مثل پژوهشی در اعجاز علمی و امثال ذلک انجام دادیم. اما اگر کسی این دو تا شرط رعایت نکنه و علوم غیر قطعی و نظریه ها و امثال ذلک را بخواد ازش استفاده بکنه، اونجا حق تفسیر ندارد، حق ندارد این را به خدا نسبت قطعی بده. ممکنه بگید آره، و مثلا احتمال دارد این آیه مطلب را میگوید، به صورت احتمالی ممکنه کسی مطرح بکنه. مثلا این آیه شریفه را در سوره زاریات که فرمود که انا از سماع و بنیناها و به عیدن و انا لموسعون، اگر دوستانی آیه شریفه را بیارن، از سماع و بنیناها به عیدن و انا لموسعون، ما آسمانها را آفریدیم و اونها را با قدرت هم آفریدیم، به عیدن یعنی با قدرت، و اونها را گسترش میدیم. این تو سوره زاریات. خب این آیه شریفه رو گفتن که دلالت میکنه بر گسترش جهان. حتی علامه طباطبایی هم که خیلی محتاط است تو تفسیر علمی، تو تفسیر المیزان این احتمال این بحث رو مطرح کرد، از سماع و بنیناها و عیدن و انا لموسعون، که ما آسمان ها را با قدرت آفریدیم و اینها را داریم گسترش میدیم. خب این در قرآن، در قرآن کریم اومده و عرض کنم خدمتتون بحث میشه. مطابق همون جا اینه میشه دوگوی به صورت احتمال. چرا؟ چون بحث نظریه گسترش جهان یک نظریه کیهان شناختیه که مخالفانی هم داره، یعنی بعضی ها قائلن به اینکه این گسترش کیهان که از اون نقطه صفر شروع شده و با انفجار بزرگ در حال جهان در حال گسترش است، این از خونم خدمتتون کهکشان ها و ستارگان و سیارات دارن از هم دور میشن و جهان در حال گسترشه، این ممکنه یه روزی به جایی برسه که دوباره برگرده و حالت انقباضی پیدا بکنه. و لذا از سما بنای ناها بعیدن و این لالا موسی اون ما جهان را آفریدیم و در حال گسترشیم، این چون مخالفانی تو مباحث کیهان شناسی یا فیزیک آسمان ها داره، ممکنه سی کسی بگید که اینجا نباید قطعی صحبت کرد، احتمالی باید سخن گفت. درست شد؟ پس این نکته اول. نکته اول این بحث مهمه، چون مهمه، اجازه بفرمایید که من یه خود بیشتر توضیحش بدم. یعنی مهمترین اشکالی که به تفسیر علم شده همینه که علوم متغیر است و قرآن ثابت است. که اولین جوابی که دادیم این بود که در جایی ما حق داریم تفسیر علمی بکنیم، مطالعات میان رشته قرآن و علوم را و مطلب علمی را به قرآن نسبت بدیم که ظاهر آیه دلالت داشته باشد یا نه، و از این طرف هم مطلب علمی قطعی یا اطمینان آور باشه. مطالب غیر قطعی، نظریه ها، تئوری ها، اینا رو نمیشه مبنای تفسیر قرار داد، بلکه ممکنه کسی در به صورت احتمالی در مورد یک آیه مطرح بکنید، همونطوری که با احتمالات متعددی ذیل آیات معمولا مطرح بکنید. این مطلب اول. مطلب دوم اینو دقت بکنیم. حالا من یه سوال اساسی رو اینجا مطرح بکنم. اصلا تغییر در علم میشه جلوش رو گرفت؟ مثلا توی علومی که ما فکر میکنیم خیلی محکمه، مثل فلسفه برهانی، خودشون ادعا میکنن که برهان برش حاکمه، مبنا برهان است و عقل است و دلایل عقلی و برهانی، چقدر تغییر و تغییر نظریه توش پیدا میشه؟
یک مکتب جدید میاد و کل مکتبهای قبلی رو میزنه کنار.
احسن. مثلا قرنها گفتن که مشائین حاکم بودن، تفکر مشائی، تا بو علی سینا و اینها تفکر مشائی بود و اصالت وجود بود. بعد شیخ اشراق اومد اصالت ماهیت رو مطرح کرد، قرن پنجم و ششم و اینها. بعد عرض کنم خدمتتون که ملا صدرا اومد به نوعی اینا رو خواست به هم نزدیک بکنه. بعد امروزه تو قوم برخی از بزرگان هستن که نظریه اصالت وجود و ماهیت معن را مطرح میکنن، با هم دیگه این اصالت. بعضی از فلاسفه غربی هستن که نظراتی مخالف اینها داره. خب ببینین، با اینکه اینها برهانی قطعی خودشون دلیل عقلی و برهانی و اینا و خیلی محکم میستند، ما هم یه وقتی فلسفه خیلی خوندیم، هم فلسفه غرب هم فلسفه شرق، ولی بعد دیدیم که نه، این طورا نیست که گفته میشه، اونا هم در معرض تغییره. فکر اصلا این لازمه رشد علمی بشر تغییره. تو فقه نظرات فقها عوض میشه. چرا عوض میشه؟ چون دلیل جدید به دستش میاد. درست؟ صورت مسئله عوض میشه و لذا نظر عوض میشه. خب عرض کنم خدمتتون که تغییر از فتاوای مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه قبل از انقلاب به خاطر بحث عرض کنم که اسناد کامل و زیارات رو خیلی از دوستانی که سنشون مثل ما زیاده یادشون میاد، من بچه بودم اون موقع یادم میاد، تغییر کرد فتاوایشون. چرا؟ چون اسناد کامل و زیارات رو ایشون یه نظر خاصی داشت راجبش، بعد وقتی که عوض شد یه سری روایات رو پذیرفت و بر اساسش یه سری فتاواشون عوض شد. خب حالا این فقه رو ما بذاریم کنار به خاطر اینکه تغییر در نظریه ها پیدا میشه. نه، اجتهاد لازمش همینه، رشد علمی بشر لازمش همینه. تو فیزیک همینطوره، تو شیمی همینطوره، تو پزشکی نظرات عوض میشه، توی علوم اسلامی، تو فقه عوض میشه، تو مباحث حدیثی، محدثی نظراتشون عوض میشه. یه سندی یه روایتی رو میپذیرن، بعد تحقیق بیشتر میکنن، ممکنه رد بکنن. توی تفسیر همینطور، این همه تفاسیر که میاد نظرات مفسرین قبلی رو تو غیر حوزه مباحث قرآن رد میکنن و نظرات جدید ارائه میکنن. چقدر نظرات علامه طباطبایی با نظرات مفسرین قبلی متفاوته. خود نظرات مفسرین معاصر خیلی وقتا با هم دیگه سازگار نیست. خب اینا تغییره دیگه. وقتی که انسان رشد علمی پیدا میکنه، نظرات جدید ارائه میده. آیا این به معنای ابطال این علومه؟
خیلی نه.
یا توی عرض کنم که علوم عقل مثل فلسفه، منطق جدید، امروز بحث منطق جدید و امثال ذلك. خب پس تغییر در علوم امری طبیعیه، لازمه رشد بشریه، اما این تغییر باید ضابط من باشه. به عبارت دیگه هر تغییری اگر ضابط من باشه هیچ ضرری که به بشریت نمیزنه طور نیست، بلکه موجب رشد بشر میشه. میگن باید اولا منبعیشه ازش استفاده میشه اون منبع معتبر باشه، روشی که استفاده میشه اون روش معتبر باشه. مثلا اگر تو فقه یه کسی که مجتهد نیست یا تخصص نداره اومد یه نظری داد، اون اشکال داره، ولی چون تخصص نداره روش رو نمیشناسه، منبع رو نمیشناسه. اما یه کسی بر اساس کتاب و سنت و عقل و احیانا اجماع اومد عرض کنم که فتوای جدیدی داد و روشش روش درستی بود، منبعش هم منبع درستی بود، معتبر. ولی اون که فتواش با و نظرش با دیگران متفاوت میشه، معتبر میشه، حجت ممکن نشه ولی معتبر میشه. توی بحثای عرض کنم خدمتتون که علمی هم همینطور، اگر کسی تو فیزیک، تو کیهانشناسی، تو شیمی یه نظری آورد داد که روشی که استفاده شده در علم مورد پذیرش عرف اهل اون علم باشه و منبع و اون مثلا تجربه یا هر منبع دیگری، مثلا تو مباحث عقلانی عقل، برهانهای عقلی، تو مباحث تجربی بحث تجربه، اون منبعی که استفاده میکنید منبعی معتبری بود در اون علم، اون نتایج معتبره. و این ضرری که به علم نمیزنه و به بشریت نمیزنه موجب رشد هم میشه. مباحث تفسیر قرآن و تفسیر علم هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر با رعایت اون دو شرطی که اول ضابطه‌ای که عرض کردم، یعنی اینکه ظاهر آیه دلالت داشته باشه و مطلب علمی هم قطعی یا اطمینان آور باشه، رعایت بشه، حالا گاهی اوقات هم ممکنه است توی 100 تا مسئله، 10 تا مسئله یه وقت یکیش هم انسان خطا بکنه، همونطوری که تو شیمی خطا میشه، تو فیزیک خطا میشه، تو پزشکی خطا میشه، تو علوم دیگه خطا میشه، تو تفسیر هم ممکنه مفسر خطا بکنه. این ضرر نمیزنه، بلکه موجب رشد میشه. این خطا، خطای علمی به این معنی که من یه مطلبی را بگویم شما بیایی اون را نقض بکنی، ایراد بکنی، اشکال بکنی، به نظریه سوم بهتری برسیم، که ضرر نداره چه. بنابراین اینی که بگوییم علم تغییر میکند پس نباید قرآن را بر اساس علم تفسیر کرد، این حرف نپخته است. مثل نیست که شما بگوی که آقا پیش پزشک نرین. چرا؟ چون نظرات پزشکا هر چند وقت یه بار عوض میشه. از فقها استفاده نکنین، تقلید نکنین. چرا؟ چون ممکن نظراتشون اینکه نشود حرف شه. رازمه علم و رشد علمی این تغییرات هست، منتها ضابطه مند. و نکته آخری هم که در این رابطه اجازه بدین من عرض بکنم، چون این بحث مهمیه، عرض کنم خدمتتون، این که میگن علم قرآن تابع علم میشه، این حرف هم درست نیست. ببینین در حقیقت نظریه ها و مباحث علمی جدید، کشفیات علمی جدید، اینها کمک میکنه به فهم قرآن. تو مباحثی که مثل اعجاز علمیه که یه مطلبی گفته بشه، توضیح دادیم اعجاز علمی یعنی خبر غیبی علمی که قرآن گفته و بعد در علم کشف بشه. خب این که علم مطلب قرآن رو کشف میکنه، این قرآن تابع علم شد یا علم اومد در خدمت قرآن؟ این
علم در واقع
در خدمت قرآن اومده. حالا ممکنه گاهی علم هم خطا بکنه، خب همونطوری که ممکنه است تو علوم دیگه هم خطا اتفاق بیفته. پس عرض کنم خدمتتون که یا مثلا وقتی که علم قرآن جهت‌دهی میکنه به مبانی و اهداف علوم انسانی، یا نظریه پردازی میشه بر اساس قرآن توی علوم، اینجا علوم تابع قرآن میشه نه اینکه قرآن تابع علم بشه. این عرض کنم که به نظر میرسه سخن نپخته ایست که در این مورد گفته شده. حالا بالاتر از اون من بگم خدمتتون، ببینین توی مباحث عرض کنم که لغت گاهی اوقات تغییراتی ایجاد میشه، لغویین جدید میان حرفای نو میزنن. مثلا فرض میگیریم لغویین قدیمی مثل مفردات راغب دیگران صحبتایی داشتن، بعد الان آیه مصطفی، مرحوم آیه مصطفی خدا رحمتشونه، در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن کریم گاهی مطالب نوعی گفته. خب و این مطالب مورد استفاده مفسرینه و بر اساسش گاهی تفسیرهای جدیدی از آیات ارائه میشه. خب حالا شما بفرمایید که باید باب این رو بس. قرآن تابع علم شده اینجا، قرآن تابع لغت نه، قرآن از لغت استفاده میکنه، لغت ممکنه رشد بکنه، مباحث زبان شناسی توش بیاد، مباحث نشان شناسی بیاد توش، حرفای جدید بیاد توش، نکات جدید پیدا بشه، همینطور تو ادبیات عرب، همینطور توی عرض کنم که علوم حدیث رشد بیشتری پیدا بشه، نکات جدیدی پیدا بشه، تفسیر جدیدی از آیه پیدا بشه. اینجا علم تابع قرآن تابع علوم نشده، علوم خدمت رسانی بیشتری به قرآن کردن، علوم موجب شدن که زوایای جدیدی از آیات کشف بشه. پس اینا اونا در حقیقت در خدمت،
ولی حالا در جاهایی هم به خطا برن و بعد
اون امر طبیعیه. گفتم این که عرض کنم که تغییر در علوم البته به صورت ضابط من این امر طبیعیه و نمیشدم جلوش گرفت. گاهی اوقات بعضی از افرادی که قیافه های روشن فکری میگیرن، روشن فکران واقعی هم گاهی نیستن، گاهی حرفای ناقصی را به ما منتقل میکنن و بعد عرض کنم خدمتتون که همه را میترسونن که آقا قرائت های مختلف از دین پیدا میشد، آقا فلان میشد، آقا بمان میشد، حرفای عرض کنم که حالا میرسیم ان شاء الله من به مناسبتی وارد میشم، حرفای گادامر و هایدگر تو هرمنوتیک میگیرن میارن به نوعی عرض کنم که بحث تغییر، در حالی که اصلا ما اون مباحث مربوط به هرمنوتیک گادامر و هایدگر فقط اشاره کردن، اونا مبنای تفسیر قرآن قرار نمیگیره و این حرفا از اساس باطله. من تو بر اساس اون میان وارد بحث تغییر علوم میشن و همه رو میترسونن، در حالی که این امر طبیعیه در حد معتدلش همه میپذیرن، من تو باید ضابط من باشه، منبعی صحیح، روش معتبر توی اون علم بر اساسش تغییر در علوم صورت بگیره قابل پذیرشه و هیچ ضرری هم به علم نمیزنه بلکه موجب رشد علمی بشر میشه.
خب ممنونم استاد. پس این در واقع دو تا از دلایل مخالفین تفسیر علمی قرآن رو ما تا اینجای برنامه استفاده کردیم که شما پاسخ دادید به این دو سوال. سوالا هم من برای بینندگانی که تازه به برنامه ما پیوستند عرض میکنم، سوال اول و ایراد اولی که وارد کرده بودن این بود که قرآن در واقع برای امر آخرت انسان نازل شده نه برای امور دنیایی که استاد پاسخ فرمودند، و دومین سوال همین بود که دومین ایرادی هم که گرفته بودن این بود که ما قرآن ثابت رو که در واقع احکامش و محتواش ثابت هست رو نمیتونیم با علومی که مرتب در حال تغییر و تحول هست به وسیله این علوم قرآن رو تفسیر بکنیم. خب استاد سوال دیگه
که پاسخش داده شد،
بله بله،
بینندگان ممکنه است در این رابطه سوالات براشون ایجاد بشه، بله بنده رو اگر سوالاتی داشتن همه حالا مستقیم بفرمایید یا بنویسن.
یه فرصتی هم داریم استاد، یه میان برنامه‌ای هم ما نزدیک داریم که دوستان بتونن سوالاتشون رو آماده کنن و بپرسند.
شماره تلفنی چیزی هم
بله 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 زیر نویس کردن دوستان، ممنون میشیم و استفاده میکنیم. استاد یک مطلب دیگه ای رو هم داریم ما اگر فرصت بشه تا قبل از میان برنامه این رو بهش بپردازیم. سوالی هست که مطرح میشه و ایرادی، حالا بهتر بگیم ایرادیه که مخالفین میگیرن به تفسیر به این روش، و اونه که ما چه بسا در واقع گرفتار تفسیر به رأی بشیم با این روش. برای این ما چه جوابی میتونیم داشته باشیم؟
بله، یکی از اشکالاتی که مطرح شده و برخی از آقایون گفتن این بوده که تفسیر علمی منتهی به تحمیل نظریه های علمی بر قرآن و منتهی به تفسیر به رأی میشه. تفسیر به رأی یعنی این که انسان قرآن را که میخواد تفسیر بکنه باید بر اساس آیات دیگه یا بر اساس روایات و یا بر اساس برهانهای عقلی یا بر اساس دلایل قطعی علمی تفسیر بکنه. خب اما حق نداره بر اساس دیدگاه‌های شخصیش بدون توجه به قرائن معتبر تفسیر بکنه. چرا؟ اگر اول رفت قرائن معتبر رو دید، اون چهار دسته‌ای که عرض کردم، و بعد جمع‌بندی کرد، نتیجه گیری کرد، با توجه به اونها یه برداشتی داشت و نظر داد، این اشکال نداره، این اجتهاد در تفسیر. اما اگر بدون توجهی به اونها من چون فلان نظریه علمی را دوست دارم یا فلان مکتب را دوست دارم، میرم تو قرآن یه آیه‌ای پیدا میکنم، وقتی هم آیه پیدا نکردم بر قرآن تحمیل میکنم، ولی اینکه ظاهر آیه دلالت نداشته باشه. اینو میگن تحمیل تفسیر به رأی. سوال اینه که آیا تفسیر علمی منتهی به این قصه میشه یا نمیشه؟ عرض کردیم که ببینین اگر اون عرض کنم که ضوابطی را که ما عرض کردیم که دو تا ضابطه اساسی بود حداقل، که یک اینکه ظاهر آیه دلالت داشته باشه یا نص آیه دلالت داشته باشه، دو اینکه مطلب علمی اطمینان آور یا قطعی باشه، اگه این دو تا رعایت بشه و شخصی که این کارو میکنه شخصی مطلع از مباحث میان رشته‌ای در هر دو حوزه باشه، این تفسیر علمی معتبره و تفسیر به رأی نمیشه. اما اگر کسی بدون آگاهی یا از حوزه علمی یا از حوزه قرآنی و بدون رعایت ظواهر آیات و نصوص آیات مطلبی را بر قرآن تحمیل کرد، میشه تفسیر به رأی. درست هم هست. پس این مطلب که گفتن ما جوابش اینطوری میدیم که اگر روش های صحیح را رعایت بکنه و ضوابط را رعایت بکنه و فردی هم متخصص باشه، تفسیر به رأی نخواهد شد. اما اگه اینا را رعایت نکنه، تفسیر به رأی می شود. یه مثال من براتون بزنم. این آقای عبدالرزاق نوفل در مصر حدود 6 تا کتاب هم توی این حوزه داره. ایشون در مباحث قرآن و علم که میرسه به آیه شریفه خلق لکم من انفسکم از وازال تسکنو الیها 21 سوره روم، به این آیه که میرسه میگه خلق لکم من انفسکم یعنی پروتون، از وازا یعنی الکترونی که به دور پروتون میچرخه، لتسکنو الیها یعنی اون حالت آرامشی که به در حال گردش الکترون به دور هسته اتم ایجاد میشه. خب این حرف رو ما آوردیم تو کتاب، این تفسیر به رأی. چرا؟ چون ظاهر آیه که انفسکم، انفس معنای لغوی و اصطلاحیش با پروتون جور در نمیاد و ازواجا هم بله آوردن دوستان، ازواجا هم که خلق لکم من انفسکم ازواجا، از بین شو از شما از نفس شما ما همسرانی برای شما آفریدیم. ازواج به معنای همسرانه، انفس به معنای خودتونه، جانتونه، روحتونه، از جسم شما، از روح شما چه انفس باشه ما همسرانی آفریدیم. خب شما بیا بگو انفس یعنی پروتون، ازواج یعنی الکترون، لتسکن و الیها حالت آرامش خانوادگی رو بگوی به معنای آرامش الکترون به دوره پروتونش در حال گردش. این هر خب خلاف ظاهر آیه است، تحمیل و تفسیر به رأی. در این موارد حق با مخالفین تفسیر علمی. همونطوری که کسی ممکنه تفسیر قرآن به قرآن بخونه و گرفتار تحمیل و تفسیر به رأی بشه، ممکنه در تفسیر به روایات گرفتار لغزش بشه، ممکنه در تفسیر اشاری و عرفانی گرفتار لغزش بشه، ممکنه در تفسیر عقلی بعضی از افراد گاهی اوقات گرفتار تفسیر به رأی و تحمیل شدن.
پس یکی
تو تفسیر به رأی هم ممکنه، تفسیر علمی هم ممکنه همین اتفاق بیفته. به عبارت دیگه تفسیر به رأی کلاه گشادیه که هر سر هر کسی ممکنه تو هر روش تفسیری بذارن و باید مراقب بود. مراقبتش به چیه؟ به اینکه ظاهر آیه یا نص آیه دلالت داشته باشه و ما حق نداریم چیزی رو بر قرآن تحمیل بکنیم وقتی که دلالت نداره. اگر کردیم این میشه تفسیر به رأی. درست شد؟ پس این اشکالی که حضرت عالی فرمودین که آیا تفسیر علمی منتهی به تحمیل و تفسیر به رأی میشود، دو تا جواب میشه بهش بدید. اگر رعایت ضوابط نشود، ممکنه تحمیل به رأی، تفسیر به رأی همونطور که تو روش های دیگه هم یه اتفاق میفته. اگر رعایت بشود ضوابط، تفسیر به رأی نخواهد شد بلکه تفسیر معتبر.
ممنونم استاد، متشکر. استاد با توجه به اینکه زمان برنامه خیلی کم هست، من دو تا دیگه از موارد رو داریم همچنان، با اینکه سوالات زیادی مطرح هست و ایرادات زیادی از طرف مخالفین در واقع مطرح میشه. یکیش بحث تحدی قرآن کریم هست. خب قرآن کریم در اعجاز خودش یه تحدی رو داره که قاعدتا این تحدی برای افراد زمان نزول قرآن هم هست. و ما اگر بخوایم بحث اعجاز علمی قرآن رو یکی از وجوه اعجاز قرآن بدونیم، این بحث با توجه به این که افراد دوره نزول قرآن از علوم جدید اطلاعی نداشتن، این تحدی آیا تحدی باطلی نمیمونه؟
با
از نظر مخالفین
این قرآن کریم در سوره بقره که روشن‌ترین آیه تحدیه فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هم اوایل سوره بقره است اگه دوستان بیارن، فرمود که اگر در مورد قرآن شک دارین سوره مثل آیه سوره قرآن مثل سوره بیارین، مثل سوره های قرآن. خب این کنتم فی ریب یعنی اگر شک دارین شما به سوره مثل قرآن بیارین. بله آوردن دوستان آیه 23 سوره مبارکه بقره است. اگر شک دارین در یا ریب کوچکترین تردیدی دارین در مورد اون چیزی که ما نازل کردیم و علی عبدنا یعنی بر پیغمبرمون یه سوره مثلش بیاری، 1400 سال قرآنی دعوت رو کرده، این مبارزه رو کرده. منتها اینجا فقط خیلی سریع اشاره میکنم که این من مثلهی مثل قرآن رو بیارین، مثل یه سوره از قرآن رو بیارین، این شمول دارد و به عبارت دیگه اطلاق دارد، یعنی هم شامل میشه من مثلهی هر زمانی رو، من مثلهی هر مکانی و من مثلهی نسبت به مخاطبین مختلف. خب یعنی شمول افرادی، شمول مکانی، شمول ازمانی، شمول نسبت به احوال مخاطبی، این اطلاق تو هر چهار تا داره. به عبارت دیگه به ماها میگید که در طول تاریخ هر وقت میتونین مثل قرآن رو بیارید، در هر مکانی، آفریقا باشد، اروپا باشد، آمریکا باشد، آسیا، میتونین مثل قرآن رو بیارید. هر شغلی دارین، هر علمی دارین مثل قرآن رو بیارید. اگه ادیبین مثل قرآن رو در ادبیاتش بیارید. اگه پزشکین مثل قرآن رو در آیات پزشکیش بیارید. اگر عرض کنم خدمتتون کیهانشناسین مثل قرآن در آیات کیهانشناسی. ولی زو علامه طباطبایی هم در جلد اول المیزان آخر بحث عرض کنم اعجاز یک خط و نیم به این مطلب اشاره کرده که القرآن معجزه للسیاسیون فی سیاساته، للمتشرعین فی تشریعاته و تا آخر. یعنی نسبت به هر تخصصی اون تخصص رو به تحدی مبارزه میطلبه. خب این طور نیست که قرآن تحدی قرآن تو که شما فرمودین مبارزه طلبی فقط در مورد مثلا ادبیات باشه. حالا از بس که اعجاز ادبی قرآن در طول تاریخ روش مانور اومده شده، بعضیا فکر میکنن که تحدی قرآن مخصوص فقط اعجاز ادبیه، در حالی که اینطوری نیست، همه وجوه اعجاز رو میگیره. ما در کتاب علوم قرآن 2 که منتشر شده از انتشار بین الملل مصطفی 86 وجه اعجاز رو تا سال 1392 جمع آوری کردیم که بسیاری از این وجوه برمیگرده به اعجاز علمی و گفته شده، کتاب نوشته شده، مقاله نوشته شده و تحدی قرآن شامل همه اینها میشه الا صرفه که صرفه را آقایون قبول ندارن. بنابراین تحدی قرآن شامل مباحث علمی هم می شود و مانعی نیست و اطلاق من مثلهی شاهد این است.
ممنونم استاد. خب زمانمون خیلی کم هست، من از شما می خواهم اگر که صلاح دونستید یک جلسه دیگه رو یا یه بخشی از قسمت‌های بعدی رو به ادامه نظرات مخالفین هم بپردازیم. در صورت
بله همینطوره که می فرمان، یعنی حداقل 3-4 تا دلیلی مونده و بعدم بحث قائلین به تفصیل هم هست، یعنی یه کسانی که قائلن که بخشی از تفسیر علمی درسته، بخشی از تفسیر علمی درست نیست، که ما خودمونم جزو اونان، یعنی هم یه بخشی از تفسیر علمی رو میپذیریم با یه شرایطی، بخش دیگه هم رد میکنیم. هم تو چلا بلای بحث هم روشن شد انشالله. چشم، توفیق باشه، زنده باشیم انشالله.
خیلی ممنونم، متشکرم
استاد. دعوتم میکنیم اگه سوالاتی دارن بفرمان تو زمینه آیات علمی قرآن یا تو زمینه این بحثایی که میشه، ما در خدمتتون هستیم. و مطلب امروز هم یکی از سوالاتی آقا مطرح کرد و سوالات رسیده بود.
بله بله. خب استاد خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه یک برنامه دیگه هم به ما این اجازه رو دادید که خدمتتون باشیم. اگر که آخر برنامه لطف بفرمایید طبق برنامه‌های قبل دعایی بفرمایید ممنون میشم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب شهادت امام سجاد علیه السلام است. از خدا بخواهیم که خداوند به ما عنایت بفرماید اون حالات دعا و راز و نیازی که امام سجاد داشت، جلوه هایی از اون حالات رو خدا به ما عنایت بفرماید. آمد. شفاعت امام سجاد علیه السلام نصیب همه ما بفرماید.
آمد.
زیارت اون حضرت رو در مدینه منوره نصیب ما و بینندگان عزیز بفرماید.
آمین.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ممنونم از شما بینندگان عزیزی که این برنامه رو هم با ما همراهی کردید. امیدوارم که در اقصا نقاط عالم عزاداری های شما در ماه محرم مورد رضای خداوند قرار گرفته باشه و مجدداً تسلیت عرض میکنم شب شهادت امام سجاد علیه السلام رو. به امید دیدار با استاد عزیز برنامه‌مون با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.